أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. والأحوة كونه من زوال يوم عرفة إلى الغروب الشرعي. عرض سلام و وقت بخیر دارم خدمت همه عزیزان از فضلای بزرگوار که توفیق داریم این بحث ها رو در محضرشون باشیم. در آستانه ولادت مولا الموحدین، مولا الکونین علی ابن ابی طالب علیه افضل و صلوات المسلین قرار گرفتیم. خب، نخستین پیشوای شیعیان، جانشین و پسر عموی پیامبر گرامی اسلام، مولود کعبه که در 13 رجب سال 30 آم الفیل، یعنی 10 سال قبل از بعثت، در خاندانی از قبیله قریش، از پدری به نام حضرت ابو طالب و مادری به نام فاطمه بنت اسد، اون بانویی که سمت مادری رسول خدا رو هم بر عهده دارد، چشم به جهان گشوده، شخصیتی که میسر نگردد به کس این سعادت، به کعبه ولادت، به مسجد شهادت. اون حضرت امور بسیار مهمی رو در طول زندگی خودش عهده‌دار شده. در نوجوانی، اون هنگام که بیش از 10 سال از عمر شریفش نمیگذشت و مصادف بود با اعلام نبوت پیامبر مکرم اسلام، نخستین کسی بود که به اون گرامی ایمان آورد و با تمام وجود در خدمت پیامبر اسلام بود و از او و آرمانهای او دفاع کرد. همواره در کنار پیامبر بزرگوار صلی الله علیه و آله و سلم در جنگ ها شمشیر می زد. غیر از غزوه تبوک که به امر خود پیامبر در مدینه موند، او که رسول گرامی اسلام پس از بازگشت از حجت الوداع در سال 10 هجرت، روز 18 ذی‌الحجه در محلی به نام غدیر خم، به دستور خدا همه مسلمانان را متوقف فرمود. سپس در حضور هزاران نفر که گاهی مجموعه جمعیت موجود رو بیش از 100,000 نفر میگند، دست علی علیه السلام رو بالا برد و فرمود: هر که من مولا و سرپرست اویم، علی علیه السلام مولا و سرپرست اوست. به هر حال این روز بزرگ رو، روز ولادت وصی خاتم رو، او که شخصیت برجسته ایست که در طول تاریخ بعد از نبی مکرم اسلام هیچ کس به پای او نمیرسد، در این ایام چشم به جهان گشوده و ماها افتخار داریم که به عنوان پیروان و شیعیان و دوستداران اون حضرت باشیم. امیدوارم انشاءالله در این ادعای خودمون صادق باشیم و از مراحم و الطاف او در قبر و برزخ و قیامت و همچین زیارت اون امام همام در دنیا بی بهره و بی نصیب نباشیم. سومین فرع از فروعی رو که در مسئله اول از مسائل مربوطه به عرفات مطرح شد، در مقام بیان ابتدای زمانی و انتهای زمانی وقوف به عرفاته. که عرض کردیم در اینجا سه قول مطرحه. ابتدا رفتیم سراغ کلمات فقها در این زمینه و معلوم شد که اقوال در این زمینه مختلفه و حتی خود علمای شیعه هم در رابطه با مبدأ آغاز زمانی وقوف در عرفات بر دو قول اختلاف دارند. بعد از اینکه با اقوال بعضی از علمای شیعه هم آشنا شدیم، از این جلسه وارد میشیم در بررسی روایاتی که میشه از اون روایات نسبت به مبدأ شروع وقوف در عرفات استفاده کرد. از میان روایاتی که برای قول اول که می گفتن زوال خورشید مبدأ وقوف در عرفات هست میشه استفاده کرد، با اجازه عزیزان من به دو روایت اشاره می کنم. ببینیم از این دو روایت میشه قول اول رو استنباط کرد و قائل شد به این که مبدأ وقوف در موقف عرفات از زوال خورشید یعنی ظهر شرعی در روز نهم ذی‌الحجه که همون روز عرفه است یا نه. اولین روایت روایتی است که عبدالله ابن جداعه یا جداعه با دالزال که منصوب به قبیله ازد هست، عبدالله ابن جزاعه الازدی، به واسطه پدرش جزاعه که البته هیچ کدوم از این دو شخصیت توثیق خاصی در موردشون وارد نشده، لذا نمیشه این روایت رو موثقه یا صحیحه قلم داد کرد، هرچند بقیه افراد موجود در سلسله این حدیث در سلسله سند این حدیث شخصیت های بزرگواری هستند. به هر حال این روایت از امام صادق علیه السلام نقل شده در جلد دهم از کتاب شریف وسائل شیعه باب 16 از ابواب احرام الحج و الوقوف به عرفه به عنوان حدیث دوم. سند رو ببینید، سند محمد بن الحسن به اسناده عن سعد بن عبدالله، سعد بن عبدالله عن محمد بن عیسی، محمد بن عیسی عن اخیه جعفر بن عیسی و یونس بن عبد الرحمن جمیعا عن جعفر بن عامر، او هم عن عبدالله بن جداعه الازدی عن ابیه قال قلت لابی عبدالله. سند رو توجه بکنید، مرحوم شیخ حر عاملی این روایت رو از تهذیب مرحوم شیخ نقل میکنه. مرحوم شیخ محمد بن الحسن با سلسله سند خودش این روایت رو عن سعد بن عبدالله که این سعد بن عبدالله بن خلف القمی از بزرگان شخصیت های مورد وثوق و اطمینان در مورد ایشون علاوه بر توثیق که گفتن ثقه است، تعبیرات عجیبی مثل اینکه شیخ و هذه الطائفه و فقیهها و وجهها، این تعبیرات در مورد او وارد شده، لذا سعد بن عبدالله شخصیت بسیار ممتازی است. سعد بن عبدالله نقل میکنه ان محمد بن عیسی، محمد بن عیسی، عیسی بن عبید الیقتینی که گاهی هم ابن یقتین بهش میگن، هرچند گاهی تضعیف شده، اما معروف اینه که جلیل فی اصحابنا از شخصیت های بزرگ شیعی است. توثیق خاص داره، شخصیت دقیقی است، روایت هم زیاد نقل کرده و تألیفاتش هم تألیفات و تصنیفات مورد توجهه. او داره از دو نفر نقل میکنه، یکی از برادرش جعفر ابن عیسی، که برادرش جعفر ابن عیسی ابن عبید یقتینی یا همون جعفر ابن عیسی ابن یقتین هم گفتن از بزرگان شیعه است، به طوری که آثار وساقت در او پیداست و مورد وثوق. همینطور و شخصیتی مثل یونس ابن عبدالرحمن، یونس ابن عبدالرحمنی که شخصیت برجسته و شناخته شده شیعیه، از پیشگامان این مذهبه و روایاتی در مدح او وارد شده، او رو سلمان این طائفه نامیدن و ائمه او رو مورد مدح و ستایش قرار دادند. تا اینجا میبینید که اگر به اینجا ختم میشد سند کاملا صحیحه بود، اما جعفر ابن عیسی و یونس ابن عبدالرحمن این دوتا ان جعفر ابن عامرین، جعفر ابن عامر هم از عبدالله ابن جداعت العزدی، او هم از پدرش جداعت العزدی نقل میکنه. این سه شخصیت یعنی جعفر ابن عامر، عبدالله ابن جداعت العزدی و پدر او جداعت العزدی، توثیق خاصی در موردشون وارد نشده، لذا جرأت نکردیم این روایت رو به عنوان صحیحه یا موثق قلمداد کنیم، به عنوان خبر یا روایت ازش یاد میکنیم. حالا این جداعت العزدی قال قلت لأبی عبدالله علیه السلام، و خدمت امام جعفر صادق علیه السلام عرض کردم، رجل وقف بالموقف فاصابته دهشت الناس، مردی که محرم به احرام حج بود در موقف، محل وقوف یعنی در عرفات وقوف کرد، در عرفات بود، فاصابته دهشت الناس، به او دهشت الناس، دهشت مردم، گستردگی اون استرس موجود رسید، اصلا عظمت مردم، شکوه و جلالی که از این مجموعه بود نظر او رو به خود جلب کرد، غافل شد بابا اینجا به عنوان عبادت توقف کرده، لازمه که مشغول به دعا و ثنای الهی باشه. فبقیه ینظر الی الناس، بقیه ینظر، ماضی بر فعل مضارع داخل شده دیگه، میشه ماضی استمراری، پس همش نگاهش به مردم بود. عجب، چه جمعیتی، چه مجموعه عظیمی در این بیابان جمع شدن، همینجور مشغول بود به این نظر به مردم. ولا یدعو، دعایی نخوند که بخواد برای خودش، برای خانوادهش، برای دیگران، برای همکیشها دعا بکنه و تقرب پیدا بکنه به بارگاه ربوبی، ازش غافل شد. حتی افاض الناس، تا وقت کوچ از عرفات رسید و مردم حاجی ها از عرفات کوچ کردن، اینم خب به تبع کوچ میکنه دیگه، خب این چی کار کنه، در عرفات بوده ولی دعا نکرده، در واقع اینو داره سوال میکنه از امام صادق. تکلیف همچین کسی که در این حال که در موقف و در عرفات بوده ولی دعا نکرده چیه؟ قال امام علیه السلام فرمودن یجزیه وقوفه، همون وقوف در اونجا بودن و موندن در عرفات در موقف کفایت میکنه، مجزیه، یجزیه وقوفه. ثم قال، سپس امام فرمود الیس قد صلا بعرفات الظهر والعصر، و قنت و دعا؟ آیا مگه او نماز ظهر عصرش در عرفات نخونده و قنوت نگرفته و دعا نکرده در قنوت خودش؟ قلت بلا، عرض کردم چرا یا رسول، ابن رسول الله، بالاخره نمازش تو عرفات خونده، قنوت گرفته، دعای در قنوت خونده. قال امام علیه السلام فرمودن فعرفاتون کلها موقف، کل عرفات موقفه، و ما قرب من الجبل فهو افضل، البته هر چی به جبل النور نزدیکتر باشه، جبل الرحمه، هر چی به جبل الرحمه، به کوه عرفه نزدیکتر باشه بهتره که اونجاها وقوف کنه، البته نباید بالای کوه بره که بعد خواهیم گفت. خب این روایت رو توجه کنید، پس امام علیه السلام میگه این وقوف مجزیست برای اینکه اون نمازش رو، نماز ظهر و عصرش رو در اونجا خونده، قنوت گرفته، دعا کرده. حالا چگونه از این روایت استدلال میکنند بر اینکه مبدا وقوف در عرفات زوال خورشید روز عرفه است، از ظهر شرعی اونجاست؟ گفتن آقا اون چه که از این روایت استفاده میشه اینه که اصلا سیره قائم شده بر خوندن ظهرین در عرفات، پس معلوم میشه اول وقت ظهر در هنگام زوال که میخواد نماز ظهر بخونه در عرفات بوده. از اینجا انکشاف به عمل میاد که وقوف در عرفات از اول ظهره، از همون زواله، به این کیفیت به این روایت استدلال شده که بیان سیره است و اون سیره خوندن ظهرین در عرفاته. اما به نظر میرسه که این استدلال رو نمیشه پذیرفت و نمیشه این روایت رو دلیل بر مبدأ وقوف بودن عرفات و دلیل بر مبدأ وقوف در عرفات این باشه که زوال خورشید باشه. نمیشه زوال خورشید رو مبدع قرار داد با استفاده از این روایات، حتی با اغماز از ضعف سندی، چون سند هم عرض کردم چنگی به دل نمیزنه، نه صحیح هست نه موثقه. اما اشکال دلالی هم داریم و اون این که نهایت چیزی که از این خبر استفاده میشه اینه که بله، میشه نماز ظهرین رو، دوتا نماز ظهر و عصر رو در روز عرفه در عرفات خوند، بر جواز خوندن ظهرین در عرفات دلالت میکنه، نه بر وجوب. در حالی که بحث ما در وجوب اقامه ظهرین در موقفه، و حالا که میبینیم روایت از این نظر در مقام بیان نیست، نمیخواد وجه خوندن ظهرین رو که به عنوان وجوب خونده شده باید اونجا خونده بشه از این روایت استفاده کرد. اونی که امام علیه السلام مورد سوال واقع شده و میخواد اون سوال رو جواب بده اینه که حالا به هر حال اگر دعایی به نحو مستقل در عرفات انجام نگیره آیا وقوف صدق میکنه یا نه؟ امام فهمید بله. تازه چون ممکنه نماز رو در اونجا خونده باشه، چه بسا در همون قنوت نماز ظهر و عصرش دعا هم خونده باشه، دیگه نگران نباشه، میخواد دلهوره رو از بین ببره امام. پس امام در این روایت در واقع پاسخ و سوال رو میده و میخواد بگه که دعایی که در قنوت نماز خونده شده به عنوان دعا در موقفه، نگرانی از این حیث نیست. اما اینکه حتما باید ظهرین در اونجا خونده بشه و برای اینکه حتما ظهرین در اونجا خونده بشه باید از اول ظهر شرعی یعنی از زوال آفتاب در اونجا باشه، همچین چیزی رو از این روایت نمیشه فهمید، چون روایت از این ناحیه در مقام بیان نیست. پس این روایت اول که برای قول اول بهش استناد شده، اما به نظر ما از این روایت نمیشه چنین استنباطی کرد و استفاده کرد قول اول رو. بریم سراغ روایت دومی که ممکنه مستند قائلین به قول اول قرار بگیره و بخوان بگن که آقا مبدأ وقوف در عرفات زوال خورشید به خاطر این روایت. اون روایت کدومه؟ این روایت هم باز خبریه که مرحوم محدث نوری در مستدرک الوسائل از کتاب دعایم الاسلام از فرمایش مولا الکونین علی علیه السلام نقل کرده. پس این روایت رو از مستدرک مورد تمسک قرار میدن، در خود وسائل این روایت آورده نشده. سند روایت رو توجه کنید، در کتاب مستدرک الوسائل و مستنبت المسائل نوشته حاج میرزا حسین نوری تبرسی جلد دهم باب هفتم از ابواب احرام حج، در این باب به عنوان اولین حدیث مرحوم حاجی نوری این روایت رو آورده. لذا می فهمد که دعایم الاسلام ان علی علیه السلام، در کتاب دعایم الاسلام از امام علی علیه السلام این روایت رو نقل کرده که امام علی علیه السلام در مقام خب میدونید دعایم الاسلام کتابیه که از ابو حنیفه است، نعمان ابن محمد ابن منصور ابن احمد ابن حیون تمیمی مغربی. او از علی علیه السلام نقل میکنه که ان رسول الله صلی الله علیه و آله غدا یوم عرفت من منا فصل الظهر به عرفه ولم یخرج من منا حتی طلعت الشمس. نقلی از فعل پیامبر به نقل از علی علیه السلام. چون عزیزان اینو بین پرانتز تو ذهنشون باشه، هی داریم میگیم که مستحب است در صورت امکان شب عرفه یعنی شب نهم رو حاجی بره به منا به عنوان استحباب و به عنوان وجوب، بعد از این که نماز صبح روز نهم رو در منا خوند را بیفته حرکت کنه بیاد به سمت عرفات برای وقوف در عرفات که وقوف واجب عرفات خواهد بود. لذا توجه داشته باشید که چی میخواد بگه این روایت. مولا علی علیه السلام فرمودند این که رسول خدا غدا یوم عرفه من منا، روز عرفه چون شبشو در منا استحبابم بوده حرکت کرده از منا فصلی الظهر به عرفته، نماز ظهر روز عرفه رو در عرفات خونده. ولم یخرج من منا حتی طلعت الشمس، و شب رو هم که در منا بود تا وقتی آفتاب نزده بود از منا خارج نشد و پس نماز صبح رو در منا خونده، منتظر شده پیامبر تا آفتاب بزنه. بعد از اینکه آفتاب زد حرکت کرده اومده به طرف عرفات و نماز ظهر رو بر اساس این نقل در عرفات خونده. خب وقتی این روایت داریم که پیامبر نماز ظهر رو در عرفات خونده، خواستن به این روایت استدلال بکنند که پس لازم است حاجی از اول زمان نماز ظهر که همون زوال آفتاب باشه در عرفات باشه. وقوف در عرفات از زوال خورشید در روز عرفه آغاز میشه. این عبارت است از همون قول اولی که علمای شیعه تعدادشون این قول رو اختیار کردن. اما ببینم دوستان، میشه واقعا از این روایت قول اول رو استخراج و استنباط کرد به دست آورد؟ به نظر میرسه که نه. استدلال به این روایت هم مثل استدلال به روایت قبلی مواجهه با اشکاله. برای اینکه در این روایت اونچه که از مولا الکونین علی علیه السلام نقل شده صرف حکایت عمل پیامبر خاتم صلوات الله علیه و علی آله، بس به صرف حکایت عمل پیامبر اکتفا شده که پیامبر نماز ظهر روز عرفه رو در سرزمین عرفات خوندن، در موقف خوندن. اما اینکه آیا واجبه حتما نماز ظهر در عرفات خونده بشه یا نه، خوندن نماز ظهر در عرفات مستحبه، میشه در جای دیگه هم خوند، یا چه بسا اصلا مباهه، استحبابم نداشته باشه. وجه عمل که به چه صورتی بوده، آیا به نحو وجوبی در اونجا خونده شده یا به نحو استحبابی، در این روایت چیزی نداریم. هیچ اشاره ای به وجه عمل نشده. این اولا. پس از این روایت نمیشه استفاده کرد که بودن در عرفات از زوال شمس لازمه و از اونجا وقوف واجب شروع میشه. گذشته از این، این روایت با روایاتی که به عنوان دلیل قول دوم خواهیم آورد، که اونجا میگن پیامبر نماز ظهر و عصر رو در عرفات نخونده، بلکه در نمره خونده، بعدن حرکت کرده اومده به سمت عرفات. پس این روایت حتی اگر بخوایم بپذیریم با روایات قول دوم بر تعارضه. اینجا داریم میگیم نماز باید در عرفه، اونجا میگه نه، پیامبر نماز رو در نمیره خونده. این نمیره که خارج از عرفاته، قبل از اینکه وارد به عرفات بشه نماز رو خونده و بعدن اومده. پس اولا به این روایت نمیشه تمسک کرد، چون وجه عمل که به نحو وجوب باشه در او بیان نشده. بر فرض که وجوب رو دلالت بکنه با روایات قول دوم که در اونجا خواهیم خوند که پیامبر نماز ظهر و عصر رو در نمیره خونده، معارضه. پس دو تا روایتی رو که برای قول اول بهشون استدلال شده به نظر ما قابل استناد نیستند. اما روایات قول دوم جلسه بعد انشاءالله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.